چی او فلسفه بود و اندیشه‌هایش اهمیت فلسفی داشت و بر مباحث فلسفی، مادی و الهی احاطه کامل داشت. او با درک درستی که از فلسفه و مکتب مادی داشت، می‌دانست که باید کاملاً استدلالی مقابل آن بایستد. ایشان با گذاشتن فلسفه اسلامی مقابل فلسفه مادی نشان داد که فلسفه مادی سرابی بیش نیست. استاد با احاطه علمی که بر مباحث فلسفی داشت در دوره‌های لیسانس و دکترای دانشکده الهیات و معارف اسلامی، کلیات علوم انسانی شامل منطق، کلام، فلسفه، عرفان، اصول فقه و حکمت علمی، تاریخ مجادلات اسلامی، روابط فلسفه و عرفان، شرح منظومه و الهیات شفا، مقاصد الفلاسفه غزالی را تدریس می کرد و از تاریخ آذر ماه سال 1350 شمسی به مدت 2 سال مدیریت گروه آموزش فلسفه و حکمت اسلامی را بر عهده داشت. دقایقی پای منبر استاد بنشینیم و به سخنرانی ایشان درباره تأکید قرآن و سنت بر اصل فطرت انسانی گوش جان بسپاریم.
موضوعات مهم فلسفه همین 3 موضوع است: خدا، جهان، انسان. این بحثی است مربوط به انسان و هم میتوان گفت از یک نظر و از یک شاخش مربوط به انسان و خدا. یک سر مسئله انسان است و یک سر دیگر مسئله خدا. در منابع اسلامی، یعنی در قرآن و سنت، بر روی اصل فطرت تکیه شده است. در قرآن و سنت روی فطرت تکیه فراوان شده است و این یک نوع بینش خاص است درباره انسان. یعنی قرآن برای انسان قائل به فطرت است. کلمه فطرت چه کلمه است و آیا اصلا قبل از قرآن این کلمه را در مورد انسان کسی دیگر هم استعمال کرده است یا نه؟ و یا از جمله چیزهایی است که برای اولین بار قرآن این را در مورد انسان به کار برده است؟ ظاهرا این جور است که این سابقه ندارد. برای اولین بار قرآن این لغت را در مورد انسان به کار برده است. قرائنش یه قرائنی است که عرض می کنم، حالا از روی چیزهایی را بعد می خونم. ما باید اول ببینیم که خود این لغت فطرت چه لغتی، دقیقا ریشه این لغت را به دست بیاوریم. بعد مسئله دیگری که ما باید در اینجا بحث بکنیم این است که به طور کلی اصلا آیا انسان یک سلسله فطریات دارد یا ندارد. انسان فاقد هر گونه فطرت است. کلمه دیگری من ردیف قرار نمیدم از قبیل سرشت و امثال اینها، چون هنوز ما فطرت را کاملا تعریف نکرده ایم. و بخش بحث سوم ما درباره خصوص دین خواهد بود که آیا دین فطری و یا فطری نیست. یعنی قرآن که صریحا فرموده است دین فطری است، بعد یک بحث علمی باید روی انسان بکنیم و ببینیم آیا اساسا دین فطری هست یا فطری نیست. البته این مسئله شاخه های خیلی زیادی در جاهای زیادی پیدا می کند، از جمله در بحث تعلیم و تربیت هست که بحث بسیار وسیعی هست. اگر انسان دارای یک سلسله فطریات باشد، قطعا تربیت باید با در نظر گرفتن همون فطریات صورت بگیرد. و اصل لغت تربیت هم اگر به کار برده می شود، چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه، بر همین اساس هست، چون تربیت یعنی رشد دادن، پرورش دادن، و این مبنی بر قبول کردن یک سلسله از استعدادها و به تعبیر امروز یک سلسله ویژگی ها در انسان هست. یعنی تربیت با صنعت این تفاوت رو دارد که در صنعت حساب ساختن است. یعنی چه؟ یعنی انسان منظوری را اول دارد، بعد از یک سلسله مواد به عنوان یک سلسله اشیاء برای منظور خودش استفاده می کند. حالا به خود این ماده توجه ندارد که حالا این ماده را با این کاری که روش انجام می دهد، آیا این ماده را کاملش کرده است یا ناقصش کرده است. ماده میخواد کامل بشه، میخواد ناقص. منظور من باید درست بشود. یک نجار یا یک نفر معمار بنا که ساختمانی می سازد، از نظر او که عملش یک نوع ساختن هست، این باید که هدف او باید تعمیم بشود. حالا هدف او که باید تعمیم بشود، یه سلسله چوب، آهن، سیمان، امثال اینها، آیا اینها را در ذات و طبیعت خودشون پرورشش میدهد، تکمیلش میکند؟ نه، به اون کار نداره اساسا. بلکه اساسا گاهی لازم میشود که اون را، یعنی اون ماده را ناقصش بکند، برای اینکه برای منظور او به کار بیاد. برخلاف یک نفر باغبان در عین این که منظور و هدفی دارد و منافعی دارد، ولی بر اساس پرورش دادن طبیعت گل است. یعنی اون گل را و اون گیاه را، اون طبیعتش را در نظر میگیرد و میشناسد راه رشد و کمالی که او در طبیعت برای او معین شده است، او را در همون مسیر طبیعی و فطری، به یک معنا در همون مسیر طبیعی و فطری خودش، اون رو پرورش میدهد و از همون استفاده میکند. انسان را دو جور میشود ساخت. یکی ساختن، اون چنون که اشیاء را میسازند، یعنی فقط اون کسی که سازنده است منظور خودش در نظر میگیرد، فرد را به شکلی در می آورد که اون منظور را تعمیم بکند. حالا میخواد این فرد با ناقص کردن اون منظور را بهتر تعمیم بکند، یا با کامل کردن بهتر اون منظور را تعمیم بکند.
شناخت در قرآن کتابی است از سلسله بحث‌های استاد مرتضی مطهری درباره شناخت معارف قرآن که بعدی از ابعاد وسیع معارف اسلامی را فراروی خواننده قرار می‌دهد. خواننده پس از مقدمه این کتاب با سر خلقت آدمی از زبان استاد آشنا می‌شود. نظر قرآن به مسئله شناخت، امکان شناخت و نظریات مختلف مکاتب در این باره، ابزارها و منابع شناخت در قرآن، مفهوم فطرت، خطاهای عقل از نظر قرآن کریم، ارزش شناخت قلب، شناخت تعقلی و علمی، دخالت الهام در کشف علوم بشری، تعریف غیب و راه ایمان به غیب، ذهن انسان عجیب ترین دستگاه عالم خلقت و دیگر موضوعات، بخش های مختلف و خواندنی جلد اول این کتاب را تشکیل می دهند. در انتهای کتاب خلاصه ای از موضوعات و نیز فهرست آیات قرآنی آمده است. لحظه لحظه عمرتان پربار و همراهیتان استوار باد. بدرود.
گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فرانسوی در اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، بار دیگر عناد و کینه شرارتبار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه مسلمانان را آشکار ساخت. مقام معظم رهبری، تجمع محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن مجید، این مصحف شریف و حدک حرمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم توسط عوامل استکبالی به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین الملل، پنج شنبه 20 شهریور ماه در مراکز تعدادی از استانهای سراسر کشور برگزار می شود. این تجمع اعتراض‌آمیز مردمی به صورت ویژه در تهران از ساعت 17:05 بعد از ظهر در میدان امام حسین علیه السلام با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با رعایت تمامی نکات بهداشتی برگزار می‌گردد. هماهنگی تبلیغات اسلام.
بخش شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم دوستان، و در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه سنگر به سنگر.
سنگر به سنگر.
شما از مندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنه. نمی‌تواند تقدیر کند.
به نام خدا. آزادسازی مناطق اشغالی توسط نیروهای خودی تا طی چندین عملیات صورت گرفت که مهمترین آنها عبارتند از عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا، عملیات بیت المقدس، در سلسله عملیات بزرگ رزمندگان، عملیات بیت المقدس از جایگاه خاصی برخوردار است که در منطقه‌ای به وسعت 6000 کیلومتر مربع در تاریخ 10 اردیبهشت 61 آغاز کردید و طی 25 روز در 3 مرحله زمان آن به طول انجامید و از نتایج ارزشمند آن آزادی شهر بندری خرمشهر، شهر هویزه و پادگان حمید و خارج شدن بخش وسیعی از خاک جنوب کشور اسلامی از تیررس آتش دشمن بود. خبر آزادسازی خرمشهر نه تنها شادی و سرور را در میان اقشار مختلف میهن اسلامی برانگیخت، بلکه بازتاب خارجی آن حاکی از شگفتی و غیر قابل تصور بودن پیروزی بزرگ برای افکار جهانی بوده است. چنانکه نشریه اشتوتگارت آلمانی در این باره می نویسد، بازپسگیری شهر بندری خرمشهر توسط نیروهای انقلابی آیت الله خمینی نتیجه جنگ را بعد از 20 ماه به نفع خود تغییر داد، نتیجه‌ای که هیچ کس تصور آن را نمی کرد و می تواند دگرگونی های شگرفی را در جهان به وجود آورد.
فتح خرمشهر سرآغاز مرحله جدیدی در جنگ.
وقتی میخواستیم عملیات فتح المبین رو شروع کنیم مواجه شدیم با این قضیه که سپاه با سپاه موجوده عملیات طریق القدس اولین عملیاتی که سپاه به صورت تیپ عمل کرد. بعد از عملیات طریق القدس عملیات برسود خیلی عملیات گسترده‌ای بود که سپاه از استعداد 4 تیپ خودش رو به 14 تیپ کرد و ما در فاصله یه ماه 10 تا تیپ درست کرد.
چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند، قصه دل دل کش است و خواندنی تا ابد، این عشق و این دل ماندنی.
تنها 40 روز پس از پیروزی عملیات فتح المبین، عملیات بیت المقدس به منظور درهم شکستن قوای سازماندهی شده دشمن و آزادسازی بخشی عمده از اراضی اشغالی در محدوده درودخانه کارون و کرخ کور، هورالهویزه در جنوب اهواز و عمدتاً خرمشهر با پیشروی به سمت بصره تا تنومه واقع در شرق شط العرب آغاز شد و در نهایت با فتح خرمشهر به پایان رسید.
همه مردم شهرهای مختلف از خود کارهای بزرگ و مندنی و شگفت‌آوری نشان دادن، اما در میان همه اسمها اسم خرمشهر یک اسم استثنایی و بی‌نظیر است.
محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خون یارام بر فارس مر گشته.
فتح خرمشهر در واقع ماحصل و نتیجه شیوه خاص از جنگ مردمی و تاکتیک های منحصر به فرد بود که دشمن هیچ گونه آمادگی برای مقابله و مهار آن نداشت. بدین معنا که دشمن بر حسب معیارها و اصول جنگ کلاسیک جمهوری اسلامی را فاقد ویژگی‌ها و توانایی لازم در این زمینه می‌دید. همچنین موقعیت ویژه زمین منطقه که نوع خاصی از پدافند را دیکته می‌کرد موجب آن شد که عراق قادر به حفظ و تأمین پوشش جناحین خود نباشد و این امر نهایتاً آسیب پذیری و از هم پاشیدگی قوای دشمن را در همان ساعات اولیه هجوم در برداشت. با فتح خرمشهر که جدا از ضعف‌های دشمن و نقطه قوت‌های نیروهای خودی نبود، مرحله از جنگ پشت سر نهاده شد و مرحله جدید می رفت تا به دنبال بازتاب گسترده فتح خرمشهر شکل نهایی خود را بیابد. فتح خرمشهر در واقع غرب را رویاروی پیروزی های فزاینده انقلاب اسلامی قرار داد و از همین رو بود که خبرگزاری ها از آن به عنوان بزرگترین پیروزی ایران در جنگ 20 ماهه با عراق یاد کردند و بعد از آن حتی از سوی آمریکا چنین تعبیر شد که پیروزی بزرگ ایران دست‌های تهران را برای ایجاد عدم ثبات در کشورهای میانه روی خلیج فارس باز خواهد گذارد. این گونه تحلیل و تعبیرها به خوبی خاطر نشان می سازد که پیروزی های ایران در میدان نبرد و تأثیرات گسترده آن غرب را با واقعیاتی رویارو نمود که در چهارچوب پیشبینی های دنیای استکبار جایی نداشت. لذا غرب ناگزیر به منظور چاره‌جویی و حل مسائل پیش آمده استراتژی خود را مبتنی بر حفظ صدام قرار داد.
برقرار و جاوید باد ایران اسلامی. تا درودی دیگر بدرود.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست.
گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فرانسوی در اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بار دیگر عناد و کینه شرارتبار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه مسلمانان را آشکار ساخت. مقام معظم رهبری تجمع محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن مجید این مصحف شریف و حق حرمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم توسط عوامل استکبالی به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین الملل پنج شنبه 20 شهریور ماه در مراکز تعدادی از استانهای سراسر کشور برگزار می شود. این تجمع اعتراض‌آمیز مردمی به صورت ویژه در تهران از ساعت 17:05 بعد از ظهر در میدان امام حسین علیه السلام با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با رعایت تمامی نکات بهداشتی برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم،
محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش زابط خانه آمد حبیب الله سر مستان محمد محمد خودش خاتم خدا ختم کلامش تمام مهربانی در سلامش نهان در گیسوانش سر اسرار شکسته شور فریادش قفس را امین وحی رب العالمین است امیر و سرور روح الامین است نتیم مکه آقای جهان شد محمد سید پیغمبران شد احسنت یا بدرالعجم لبک یا شمس العرب ای حسن خلقت بی بدل ای از تو عالم در عجب ای حسن خلقت بی بدل ای از تو عالم در عجب ای از تو عالم در عجب ساهای ما یا سینما ای آیه هایت دین ما ما قاری قرآن تو تو حافظ آیین ما ای حسن خلقت بی بدل ای از تو عالم در عجب ای حسن خلقت بی بدل ای از تو عالم در عجب ای از تو عالم در عجب شفاء القلوب السلام عليك نبي المصطفى نور للعالمين سيد الأنبياء سيد المرسلين گریه خونه یارو در میزنه بارون مرحمت میباره رو سرم مدیون خوبیا لطف پیغمبرم خورشید راه ما حالا مدیون تو
پخش شبکه فرهنگ و برنامه بوتیقا به نام یگانه هستی بخش خداوند زیبای آفرین عاشق